الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 14 است، مسئله که جون داره، بحث داره. در مسئله 14 در دو مرحله بحث کرده است. یک مرحله، مرحله دوران قیام است با یکی از این جهات اربعه، یا باید قیام داشته باشه، انتصاب نداره. انتصاب میخواد داشته باشه، قیام نداره. دوران امر است بین قیام و استقرار، یا اگر قیام بکند استقرار منتفیه، استقرار را حفظ بکند در حال جلوس، قیام منتفیه. دوران امر است بین یکی قیام و یکی از این امور اربعه. این وجه چهارم را مرحوم سید اضافه کرده، با این که چهارم همون چیه؟ فاحش، مع تفریج الفاحش بین الرجلین. با این که موضوعیت نداشت دیگه، یا مضر به قیام بود یا نبود، چه نکته‌ای داره که این را چهارم آورده؟ سیظهر. بعضی از معلقین مثل آقای حکیم بر خصوص همین تعلیقه زدن. آقای خویی هم بر خصوص همین تعلیقه زدن، اون تعلیقه چی؟ اشتباه انداز. آدم فکر میکنه به همه میخواد گیر بده. نه، این فقط او مع تفریح الفاحش بین الرجلین، این تعلیقه مال همین چهارمیه. مقدمون علی الجلوس مال همه یه. بر مقدمون علی الجلوس کسی اشکال نکرده، مقدم بر جلوسه. قیام بلانتصاب مقدم بر جلوسه، مقدم بر جلوسه. اینا صاف مسئلهش. فقط مقدم باشه بر این تفریج فاحش، این گیر داره، این چهارمی گیر داره، سته اولش گیر نداره. ظاهرا هم کسی تعلیقه نزده بر سته اول. حالا ممکنم یکی زده احتیاط چیزی کرده، خیلی مهم. یه مرحله بحثه، یه مرحله بحث که بین این چهارتا اگر دوران شد، اگر انتصاب داشته باشم استقرار ندارم، استقرار داشته باشم انتصاب ندارم. دوران، طرف دوران یکی از این چهارتایه. این مرحله ثانی بحثه. اما مرحله اولای بحث، دوران است بین قیام و یکی از این چهارتا. ما تارتن باید علا مستوی قواعد بحث بکنیم و اخرا علا مستوی روایات. اما علا مستوی قواعد، دو تا قاعده در اینجا چیه؟ میگم حالا اون رو. اما علی مستوی القواعد، دو تا قاعده در اینجا متوهمه. یکی قاعده باب تزاحم، یکی قاعده میسور. جا داره کسی با تشبث بکند به قاعده تزاحم، بگه مثلا قیام اهم از انتصابه، پس قیام داشته باشه انتصابش نباشه. یا این که تمسک بکنه به قاعده میسور، بگه قیام منحنی میسور، همون قیام چی هست؟ المیسور لا یسقط بالمعسور، که مرحوم ناینی به این تشبث کرده. اما قاعده اولا، اینجا جای باب تزاحم است یا نه، یه نزاعیه. بین ما نسب الی المشهور، به مشهور نسبت دادن که قائلا به ثبوت تزاحم در واجبات ضمنیه، در اجزا، در شرایط. آقای خویی نسبت داده به مشهور که مشهور میگن اهم و مهم، همونطور که در استقلالی ها مرجحن، در ضمنی ها مرجحن. فرق بین واجبات ضمنیه و واجبات استقلالی نیست، نسبشون نسبت دادن. ولیکن ایشان و قبلش هم مثل مرحوم آقای حکیم، آقای حکیم می آخری بحث اشاره کرده، گفتن نه باب تزاحم در مختص به واجبات استقلالیه، انقاض هذا القریق، انقاض هذا القریق، دو تا حکمن، ولو انحلالی، ولی دو تا حکمن مستقلن، واجب مستقلن، نه ضمنی. اما در واجبات ضمنیه وجوب قیام با وجوب انتصاب تزاحم گفتن معنا نداره. بهتر و بیشتر مرحوم آقای خوی توضیح داده، هم در اصولش و هم در فقهش کرارن، که انه مثلا هم ظاهرش اینه که ما اینطور میگیم، ولی نه، آقای حکیم هم دارن در اون رساله هم که نوشتن آراء مختصه ایشان، یکیش همین نوشته، همینطور که یادم هست، که لا تزاحم فی الواجبات الضمنیه، ولی نه، مختص به ایشون نیست، آقای حکیم هم داره. حالا مهم نیست از ابداعات ایشونه یا نه، خیلی مهم نیست. اینا میگن تزاحم مال تزاحم یعنی چی؟ یعنی تزاحم در مقام امتثال تزاحم میکنن. دو تا تکلیفه، هر کدام دعوت به خودش میکنه، میگه منو امتثال کن، شما یه قدرت بیشتر نداری. این اصلا معنی تزاحم اینه، تزاحم دعوتی با دعوت او مزاحمن، من قدرت ندارم، اگر اون رو جواب بدم او میمانه، اگر اونو این میمانه. باید دو تا تکلیف باشد، دو تا دعوت باشد، دو تا ملاک باشد، شما قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداشته باشی، قدرت بر تحصیل هر دو ملاک نداشته باشی، وقت میری سراغ مرجحات. اصلا تزاحم به خاطر چیه؟ به خاطر تطبیق مرجحات. لال تزاحم بگن یا نگن، نه، میریم سراغ مرجحات. وقت مرجحات عقل میگه که ملاکی اهم، محتمل الاهم، اینو بیار، مساویان مخیری. اما در واجبات ضمنیه ما یک تکلیف بیشتر نداریم، یه تکلیف به نماز بیشتر نداریم. در واجبات ضمنیه شما اگر قدرت بر یکی از اجزا یا شرایط نداشتی، مقتضای قاعده سقوط اون تکلیفه، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزاش. ما باشیم قاعده اولیه، تکلیف ساقط. شما یه ساعت در ماه رمضان را نمیتونی امساک بکنی، وجوب صوم ساقطه. نه که وجوب صوم تزاحم میکنه، نه، یه وجوب بیشتر نیست، یه متعلق بیشتر نیست. این متعلق از اینجا شروع میشه تا اینجا. شما یک آن از امساک رو قدرت نداشته باشی، وجوب ساقطه، چون اونی که واجبه مرکبه قدرت نداری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او ساقطه. اثبات تکلیف برای بقیه نیاز به دلیل داره. در واجبات ضمنیه مقتضای قاعده سقوط تکلیفه، نه تزاحم این با اون. ولیکن اگر یه دلیلی از خارج داشتیم، مثل در نماز داریم الصلاه لا تسقط بحال، کشف میکنیم اون قاعده اینجا جاری نیست، سقوط وجوب به سقوط بعض اعضا و شرائط اینجا منطبق نشده، نه بیاد شارع شارعه میتونه بگه که نه و بعضی هم قدرت نداشتی هنوز وجوب من باقیه. اگر دلیل خارج داشتیم، دلیل خارج میگه که هنوز وجوب باقیه به بقیه، نه به کل، به کل که قدرت ندن، به بقیه. خب اون بقیه کدومن؟ بقیه نماز مع القیام بلا انتصاب بقیه یا نماز جلوس مع الانتصاب بقیه یا هر کدام یه شرطی ندارن، یه جزئی ندارن. گفته اینجا ادله اذا قویا صلا قائما تعارض می کند با او روایتی که می گوید قم منتصبا. او میگه که وجوبی که باقی مونده نماز مع القیامه، پس انتصاب ساقطه. او میگه نه، اون که واجب بر تو نماز مع الانتصابه. تعارض میکنن خطابات اجزا و شرائط با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن باید احکام تعارض رو جاری بکنیم. اینا که با هم تعارض میکنن باید نگاه کنیم ببینیم که وضعیتشون چجوره. آیا یکی ازهر یکی ظاهر هست؟ مثلا یکی دلاش بالوضعه، ازهره لا صلات الا به تهور، این خیلی شدیدتره تا اون که میگه لا تسلف النجس. یا آبی داریم یا باید وضو بگیریم، یا مثلا حالا در وضوش نگی، ما یه قدرت بیشتر نداریم، یا باید وضو او تیمم، یا نه اگر ترتر کردیم صلات فی النجس. یکی از این دوتا باید به زمین بمانه، یا نماز بدون طهارت حدثیه یا نماز بدون طهارت خبثیه. خب اون لا صلات الا به طهور که در طهارت حدثی آمده، آیه قرآن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، او ازهره از اینی که مثلا میگه که در نجس نماز نخوام. ازهر لازم نیست بالوضع باشه، حالا مقرر نوشته که باید نگاه کنیم. اینا در تنقیه دیگه، حرفای ما میزنیم بیانات تنقیه ها. خوبم هستی قاعده رو مطرح کرده مقدمتن. بلوز یک مثاله، باید خطابات اجزا و شرایطی را که بر همشان قدرت نداریم، بر بعضیشان قدرت نداریم، ملاحظه کنیم. اگر ازهری پیدا کردیم مثل یکی بلوز، یکی بلاطلاق او مقدمه. اما اگر نه، ازهر و ظاهری نبود، قرینه و ذل قرینه در کار نبود، متکافئان بودن، خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون علم به کذب یکی داریم دیگه. یا نماز مع طهاره خبثیه واجب است، یا نماز مع طهارت ال، با هر دو که قدرت ندارم که قطعا بر هر دو واجب نیست، یا او واجبه یا این. او خطاب میگه این واجبه، او خطاب میگه این واجبه، دوتاشون علم به کذب داری. و اگر ایشون دیگه اینو نیاورده، و اگر که متساویه نبودن در مقام دلالت، متساویه نبودن، گفته اگر که متساویه نبودن، حالا معذر خاطر ایشان مثلا ادله اجزا و شرایط بعیده که مثلا یکیش موافق عامه باشه. بابا اینا در زمان قدرت همه واجب بودن، معنا نداره که موافق قرآن، تو ذهن شاد این بوده. لذا گفتم همون دلالت ها، اگر ازهر و ظاهری نبود دوتا هر دوشون بل اطلاق بودن، هر دوشون مساوی بودن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی میگه تخییر. چرا؟ چون درست علم اجمالی داری یا این واجبه یا اون واجبه، درست علم اجمالی داری ولی یک این دو طرف نیست، یه طرف سومی داره، یا این واجبه یا اون واجبه یا مخیرم جامع. هرگاه که علم اجمالی یه طرفش ترخیص بود، اون علم اجمالی اثری ندارد. براءت جاری میکنیم از وجوب خصوص این، از وجوب خصوص این جامع کفایت میکنه. اینا رو توضیح داده دیگه در اینجا، گفته این علم اجمالی اثر نداره. راست درست حرف متینیه، وگرنه شما هر جام که شک داری واجبه یا نه، علم اجمالی داری دیگه، یا واجب هست یا واجب نیست. شک داری حرامه، اونجا میگه علم اجمالی داری، یا حرامه یا حرام نیست. ولی چون یه طرفش ترخیصیه، علم اجمالی باید جمعی اطرافش الزامی باشه. اینجا علم اجمالی ما سه طرف داره. این علم اجمالی اثری ندارد، اصل عملی جاری میکنیم، خصوصی واجب نیست، خصوصی واجب نیست. این دوتا اصل معارض ندارن. چرا؟ چون نسبت به جامعه براءت خلاف امتنانه، براءت جاری نمیشود. نتیجه تخییر، عملا میشه تخییر، نه که ثابت میکنیم انت مخیران. تخییر در مقام عمل، شما مخیری، هم اونو مؤمن داری ترک کنی، هم اینو جامعه را که آوردی یکی از اینا کافیه. مرحوم آقای خویی در واجبات ضمنیه قائل است به این که مقتضای قاعده اولیت سقوط تزاحم معنا نداره، ولی اگر قاعده ثانویه گفت که هنوز وجوب باقیه، نتیجه تعارضه. یک واجب بیشتر نداریم بابا، در تضام با دو تا واجب باشه، شما قدرت بر امتثال نداشته باشی. نه، یه واجب ما بیشتر نداریم، اون واجب مردده، یا این یا اون، ادله اجزا و شرایط با هم تعارض میکنن. وقت پس در مقام کسی مجال ندارد، مثلا چند تا ثمر داره، حالا در مرحله دوم بس باز ثمره داره. کسی نمیتونه اینجا بیاد که وجوب قیام با وجوب انتصاب با هم تزاحم کردن. قیام هم که دیگه اهم دیگه، آیه قرآن یذکرون الله قیاما، او اهمه، یا محتمل الاهمه مقدمه. نه، مجالی بر این استدلال نیست. ولیکن در ذهن ما اینه که مشهور اگر گفتن تزاحم، مقصودشون یعنی مثل باب تزاحمه، نه شما خودتان یه تزاحمی درست کردید، متأخرین براش حدودی نقل کردید، بعد آمدید گفت دید حرف اونا درست نیست که میگن تزاحم. بابا او تزاحم و زمان ها میگفتن یه معنی اوسعی بوده، یعنی مثل متزاحمینن، آثار تزاحم بار میشه. ما تو ذهنمون اینه، ما در اصول اینو بحث کردیم، گفتیم درسته تزاحم اصطلاحی نیست، این درسته. تزاحم با دوتا تکلیف باشه، شما قدرت بر امتثال کلیه ما نداری، دعوت ها با هم مزاحمین، درست. ولیکن اینم همه آثار تزاحم را داره. ما تو ذهنمون اینه که اگر مولای امر کرد به مرکبی، و در فرضی که قدرت نداری بر بعض اجزا بازم میخواد. گفته آب گوشت درست کن، توضیح هم داده آب گوشت ببین اینه گوشت داشته باشه، سیب زمینی، نخود، لوبیا، گوجه و و و اینه، اینجور مرکبی را از تو میخوام، حتما باید زرمیان بر بار باشه. خب اگر این عبد نسبت به بعض اجزا و شرایط که مقوم نیستن، نه به گوش قدرت نداره، محس نداری، نه به بعضی از اجزا و شرایط به بعضش قدرت نداشت، دوران امر شد که نه، یا با سیب زمینی مثلا یا گوجه فرنگی، یکی دوتاش من قدرت ندارم. اینجا عقلا چیکار میکنن؟ میرن سراغ اهم و مهم یا نه؟ ما تو ذهن اینه که امر عقلاییه، در اجزا هم در فرضی که واجب ساقط نشده، درست میگه ایشون، اصل اولی سقوط واجب از وجود، بحث نداریم. ولی اگر مثل نماز بود گفت الصلاة لا تسقط بحال، اینجا عقلا چی میگن؟ میگن که باز همون اهم و مهم، شاید دیدم تو بعضی کلمات حرف بدی نیست، شاید نکتش اینه که اونی که اهمه نسبت به اون ترک اهم اصرار نداری. درست مضطری که یکیشو ترک کنی، ولی نسبت به اون اهم عرفن اصرار نداری. رو این حسابه که مرجحات باب تزاحم در باب واجبات ضمنیه هم جاریه، اینه که اذا دار الامر، همی اولش راحتیم، این مسئله واضح، همه این اتفاقی، این فروع اولیه اتفاقی ها، بحث طلبه ای داره. اذا دار الامر بین القیام و الانتصاب، حتی اگر بگیم انتصاب مقوم قیامه که مرحوم ناینی میگفت، باز چون اون مقومیت روشن نیست، یقینی که نیست، که استظهاریه، حتی رو مبنا ما تو ذهنمون اینه که عقلا میگن قیام، در قیام احتمال اهمیت، درسته این ممکنه که قیام نباشه، این درسته، ولی احتمال این که قیام باشه، قیام اهمه. آیه قرآن یذکرون الله قیاما، این اهم از انتصابه. همی که احتمالم بدیم که این باب تزاحم میگه که این محتمل الاهمیه را مقدم بدار بر اون که ایجه، یا قیام مساویه، قیام بلا انتصابن مساویه با جلوس مال انتصاب، یا نه این احتمال اهمیتش هست. لذا اگر طبق قاعده تزاحم خواسته بشیم پیش بریم، میگیم همی که فتوا دادن، اذا دار الامر بین القیام و الانتصاب، قیام مقدمه. نه، فرض کردیم امر باقیه، در فرض که امر باقیه عقلا چیکار میکنن؟ مرجحات را قبول دارن یا نه؟ تزاحم نیست، نه فرض، نه وجوب باقیه، من باید نه به خاطر گفته از سلات لا تسخط و به حال، ربطی به قاعده میسور نداره، نه بابا اون ربطی به قاعده میسور که ثابت نمی کنه که امر با اون رو مبنای باطلیه، بذارید حالا شما بگو قاعده میسی را بهتر از او اصلاد رو تست خود بخون، اصلا دلیل خاص اینه که بذار تمامش بکنم. این قاعده عامه تزاحم در اینجا هست، تو ذهنم اینه که در ادامه کلامش مرحوم ناینی پذیرفته این قاعده تزاحم را، اینجا نپذیرفته، در قیام با دوران بین قیام و انتصاب نپذیرفته، ولی در ادامه در مرحله دوم صبح نگاه میکردم پذیرفته. سیعتی قاعده عامه دوم قاعده میسوره که مرحوم نانی از این راه رفته. قاعده میسور عامه، قاعده میسور خاصه. قاعده میسور که ظاهر ناینی قاعده میسور عامه یه، مرحوم ناینی قبول داره، میگه ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، میگه معمولون به اصحاب سند نمیخواد، مشهور بین الاصحابه. حالا یا این که ما این رو بگیم که منجبر ضعفش به عمل اصحاب قاعده عامه کلی، یا قاعده عامه در خصوص صلات بگیم ما استیاد کردیم از روایاتی که در باب صلات هم این یه قاعده ای را استیاد کردیم که میسور مقد ما هو المیسور لازم، لا یسقط بما هو میسور لا یسقط بالمعسور، مهم نیست. حالا مرحوم ناینی قاعده میسور را اینجا تطبیق میکنه، میگه که نماز معل قیام بلا انتصاب میسور نماز معل قیام معل انتصاب، ولی نماز انجلوسن معل انتصاب میسور نیست. بعد نمیگه، ذهن عرفیش درست عمل میکنه. المیسور معنی المیسور اینه هرچی اقربه، این فارسیش اینه، هرچی نزدیکتر به اون واجب اصلی مقدمه. الان نماز مع القیام بالانتصاب اقرب به نماز مع القیام و بالانتصاب، یا نماز مع جلوس و انتصاب. میرسم اون را، اون دلالت نداره بر نفی ماهیت، الان میرسیم. مرحوم ناینی ادعاش اینه، میگه این میسوره. مرحوم ناینی اینجا به قاعده تزاحم استدلال نمی کنه، چون انتصاب رو مقوم قیام می دانه. مرحوم ناینی میگه تزاحم در جایی که موضوع منقح باشه، چون اینجا معلومه قیام باشه جای قاعده تزاحم، یعنی ما نسبت میدیم ظاهرن، میگه اینجا جای قاعده میسوره، نه این که این نماز مع القیام بلا انتصابن، اون نماز مع الجلوس مع انتصابن. میگه این معلوم نیست که نماز مع القیام باشه، این معلوم نیست. انتصاب میگه مقوم قیامه، ولی اقرب به اون نماز کج نزدیکتر به نماز راست از نماز نشسته. نه حرف بدی نمیگه مرحوم آقا، میگه اینا ارتکاز دیگه، و میگه هر جا شک داشتی اینو در اصولم گفتن ها، گفتن شرط قاعده میسور اینه که صدق بکنه این میسور اون عرفن. مرحوم ناینی ادعا میکنه این میسور اون هست عرفن، بعدم اضافه کرده گفته هر جا شک کم داشتی میسور او از عرفن یا نه، اگر اصحاب میسور قرار داده باشن همو اصحاب کافیه. حالا نیاز به این تتمش نداریم. مرحوم آقای خوی قاعده میسور قبول نداره، اینه که نه قاعده تزاحم را قبول داره که از روی تزاحم بیاد. خوب بود میگفت که در مرحله اولا لا مجال برای تزاحم، و خوب بود میگفت، اینه به نظرم آقای حکیم گفته، لا مجال لقاعده میسور، چون سند نداره، اعتباری نداره. اینه که مرحوم آقای خویی گفته که ما اصلی نداریم بر تقدیم قیام، قاعده نداریم بر تقدیم قیام بر انتساب. باید بریم روایات را نگاه کنیم ببینیم چجور داستان روایات. رفته سراغ روایات و ادعا کرده که طبق مبنای خودش دیگه، گفت تعارض، باید بریم روایات نگاه کنیم. باب تعارض، باید بریم روایات نگاه کنیم. خب روایات گفته یه روایات عامه داریم، یک روایت خاصه داریم. اما روایات عامه گفته که دو دسته داریم، دو دسته روایات عامه ماین. یکی میگه اذا قویه فلیقم، یکی هم میگه که قم فانتسب. گفته که روایت اذا قویه فلیقم حاکمه بر روایت قم منتسبا. یکی گفتم خصوصیت نداره که یکی بالوضع یکی بالاطلاق، نه اون درسته یه جور آورده. ایشون میگه ما باید به ادله اجزا و شرایط مراجعه کنیم، اونا رو معالجه کنیم. اینم یکی از انواع معالجه یه. ایشون میگه دلیل قیام حاکم بر دلیل انتصابه. به چه بیان؟ نکته خوبی گفته انصافا، گفته که دلیل انتصاب موضوعش مرتفع می شود به دلیل وجوب قیام. دلیل انتصاب گفته اطلاق داره، درسته گفت، اینا دیگه ما اضافه می کنیم، درسته گفته قم منتصبا، ولی ذیل داره. گفته لأن رسول سعیه زراره، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا صلاة لمن لا یقیم صلبه. گفته این لا صلاة لمن لا یقیم صلبه، لا صلاة نماز نشسته را میگیره، نماز نشسته را میگیره. این مهمه در کلامش، خوب دقت کنید. وقتی نماز نشسته را گرفت معناش اینه، یعنی اگر وظیفت قیام بود انتصاب قیام لازمه، و اگر جلوس بود وظیفت انتصاب جلوس لازمه. اما کجا باید قائما نماز بخوانی؟ کجا جالسان؟ میگه من چه میدونم، من میگم اگر وظیفت قیامه انتصاب قیامی لازمه، اگر وظیفت جلوسه انتصاب جلوسی لازمه. روایت جمیل که میگه اذا قویه فلیقم، جنس قیام را میگه. اون میگه اگر قوت داری جنس قیام واجبه، جنس قیام رو گفته واجبه، جنس قیام واجب است. اذا قویه فلیقم، جنس قیام، اذا قویه فلیقم، قوت داری جنس قیام واجب است. این روایت چی میگه؟ میگه که اگر که قیام واجب شد انتصاب حال قیام واجبه، جلوس واجب شد انتصاب حال جلوس واجبه. حالت جلوس را هم لا صلاة لمن لا یقیم صلبه میگیره. گفته اون روایت جمیل که گفته اذا قویه فلیقم حاکمه بر این روایتی که میگوید انتصاب واجبه. نه آقا، اینا رو آقای خویی مقوم نمیداند، اینو میگفتم آرام میگفتم، نه اینا مقومی نیستن. بنابراین که مقوم نباشد اون گفته که جنس قیام، نگفته قیام انتصابی که اذا قویه فلیقوم جنس قیام را واجب کرده. ای گفته که هر کجا که قیام واجب شد انتصاب لازمه. آقای خوی میگه اون روایت که میگه اذا قویه فلیقوم حاکم بر این روایتی که میگه لا صلات لمن لا یقیم صلبه. نه دیگه اذا قویه فلیقم میخواد اون عبارت چه بخونید، یک ظاهرش حق با شما یا، ولی ما یک توجیه برش پیدا کردیم که از این حالت واضح الفسادی خارج بشه. یک بار عبارت چه بخونید شاید یادم بیاد. اذا پس اینجور شد لا صلات لمن لا یقیم صلبه فقط ناظر به انتصابه، اما قیام کجا واجب است ساکت دیگه. آره دیگه اطلاق داره، نه این دلالت نداره قیام انتصابی واجبه، نه این میگه که انتصاب واجبه. اون میگه انتصاب واجبه، صحیحه جمیل میگه که قیام واجبه. ملاحظه کنید ببینید میشه توجیه بکنیم کلام مرحوم آقای خویی را یا نه. تتمه کلام